به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر مگذرد. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سروران ارجمند، میهمانان گرامی، به ویژه سرکار خانم دکتر بروجردی، معاون محترم فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه و همچنین دیگر حضار گرامی. در آستانه سالروز تصویب قانون اساسی هستیم، به همین خاطر دومین نشست تطبیق تحقیقات علوم انسانی با نیازهای جامعه رو برگزار خواهیم کرد که استاد ارجمندمون از جانبازان دفاع مقدس جناب آقای دکتر احمد مردشی در واقع درباره ولایت فقیه در قانون اساسی سخنرانی خواهند کرد. پیش از اینکه آقای دکتر سخنرانی داشته باشند، من دعوت میکنم از جناب دکتر معتمدی تشریف فرما بشن، در واقع در خدمتشون باشیم. خواهش میکنم با ذکر صلوات ایشون رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی مصدق اوقات عزیزان نمیشم، فقط یه توضیح کوتاهی در مورد این جلسات در واقع خدمت عزیزان خواهم داد. ابتدا خب هفته بسیج رو تبریک میگم خدمت همه عزیزان. خیلی جای خوشوقتی هست که در همین هفته در خدمت یکی از بزرگواران جانباز کشورمون جناب آقای دکتر مردشی هستیم که بتونیم این جلسه رو با حضور ایشون برگزار کنیم. اصل این ایده در واقع برگزاری این نشست ها به این شکل بود که ما به این نتیجه رسیدیم توی معاونت فرهنگی که خیلی وقتها نتایج تحقیقات علوم انسانی در سطح جامعه و در سطح عموم مردم خیلی مطرح نمیشه و اینها معمولا چون علوم انسانی هم خیلی کاربردی نیست و بیشتر بحث‌های نظری هست، در حد همون جلسه پایان نامه و دفاع پایان نامه میمونه و برای همین ادامه پیدا نمیکنه و در کتابخونه ها معمولا خاک میخوره. ما این ایده رو مطرح کردیم که این امکان و این فرصت ایجاد بشه که نتایج تحقیقاتی که بیشتر هم مرتبط هست با مسائل جامعه، چون یکی از اشکالاتی هم که حالا توی پایان نامه های علوم انسانی هست که خیلی این هست که خیلی وقتها این پایان نامه ها مرتبط با مسائل جامعه هم نیست، درگیر یک سری ذهنیاتی هست که حالا اون اگر اثبات بشه یا رد بشه خیلی هم تفاوتی نمیکنه. ما بیایم اونهایی رو که در واقع مرتبط هست با مسائل جامعه و بالاخره یک راه حل هایی رو برای جامعه امروز ما ارائه میده، اونها رو امکان ارائه دوباره بدیم که بیشتر از اینکه حالا تو بخش مثلا در واقع شیوه تحقیق مثلا مطرح بشه، بیان نتایج تحقیقشون رو در سطح عموم و در سطح وسیع‌تری مطرح کنن با حضور حالا رسانه ها، افرادی که حالا قبلا اصلا درگیر این موضوعات نبودن دعوت بشن و این موضوعات دوباره مطرح بشه. ما این فرایند رو وقتی که تصویب کردیم آیین‌نامه‌ای هم برای اون نوشتیم، مصوب شد توی معاونت فرهنگی که در اونجا یک شورای علمی از اساتید شکل گرفت که اینها نشستن پایان نامه های ارشد و دکترایی که بیشتر مرتبط هست با مسائل جامعه رو از گروه های مختلف، حالا از گروه علوم سیاسی هست، گروه اقتصاد هست، گروه های مختلف، اونهایی که بیشتر مرتبط هست رو انتخاب کنن و بعد این جلسات رو برگزار بکنن. اونجا یه سری پایان نامه در واقع 3 یا 4 تا اگر اشتباه نکنم پایان نامه اولیه تصویب شد که اینها مرتبط تر هست با مسائل جامعه و نیازهای جامعه و قرار شد که اونها دفاع بشه. ما جلسه اولمون رو اگر خاطرم باشه اسفند ماه پارسال با در واقع موضوع اقتصاد و کارآفرینی، اقتصاد دانشگاه و کارآفرینی برگزار کردیم که یکی از دانشجوی ارشد همینجا این موضوع رو کار کرده بود، اومدن و نتایج تحقیقشون رو دوباره در سطح عموم و برای اساتید دوباره مطرح کردن و جلسه پرسش و پاسخ خوبی هم برگزار شد. ما قرار بود که در خرداد ماه جلسه دوم برگزار کنیم که به دلایلی نشد و قرار بود زودتر در خدمت آقای دکتر مردشی باشیم. به هر حال این توفیق الان حاصل شد و این از این جهت هم خیلی باعث خوشبختی است که ما در آستانه سالروز تصویب قانون اساسی هم هستیم. در 12 آذر 58 که قانون اساسی تصویب شده، موضوعات مرتبط با قانون اساسی خیلی قابل بحث هست که این در واقع چه روند و چه فرایندی رو طی کرده. یکی از این موضوعات موضوع ولایت فقیه هست که اون یکی از اصول اساسی قانون اساسی ما هست. این رو مورد ارزیابی قرار بدیم که این چه فرایندی رو طی کرد تا در قانون اساسی ما یک جایگاهی، یک اصل رو به خودش اختصاص داد و حالا اصول مرتبط باهاش هم هست دیگه طبیعتاً. این در این جایگاه قرار گرفت، یعنی یک تقارنی شد عملاً بین این ارائه‌ای که جناب آقای دکتر مردشی میخوام بدن با سالروز تصویب قانون اساسی، که نیاز هست که ما دوباره این رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم و به اون قانون اساسی خودمونم رجوع دوباره ای داشته باشیم. خیلی ممنونم که گوش دادین و ببخشید مصدی آغاز شدم. انشالله که جلسه خوبی باشه. ممنون.
بله، بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر بشیر معتمدی. سخنان یا پیش گفتار وافی و کافی ارائه دادن. دعوت میکنم از استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر احمد مردشتی تشریف فرما بشن تا به سخنانی ایشون گوش بدیم. خواهش میکنم با ذکر صلوات ایشون رو همراهی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه پیشگاه آقا امام زمان صلوات. اولا در جلسه حاج آقای مهدوی زادگان تشریف دارن، استاد راهنمای ما و کسی که خیلی کمک کردن و اون کمک اساسی رو در تدوین و تهیه این رساله داشتن و ما مدیون ایشون هستیم. در واقع ما باید بشینیم پایین، ایشون تشریف بیارن و ما از ایشون استفاده کنیم دیگه، چون فرمودند امتثال امر میکنیم و در خدمتتون هستیم. خب بحث حکومت به صورت عام در جهان امروز، محور اصلی حکومت در جهان امروز، آنچه که غرب به دنبال آن هست، استمرار، تکامل، تقویت و حمایت از کاپیتالیسم سرمایه‌داری یک محور داره. محور چی؟ کاپیتالیسم. این در درونه. اما اون چی که در ظاهر درست میکنه، لیبرالیسم، دموکراسی و واژه‌هایی در ذیل اینها که اگه بخوایم بهشون بپردازیم، توضیح هر کدومشون یک جلسه مستقل رو میطلبه و این بحثی که من امروز خدمتتون عرض می‌کنم شاید یه ترم سه واحدی رو بخواد که کاملش رو عرض کنیم. بحث کاپیتالیسم که چیه، محورهاش، خواسته‌هاش، برنامه ریزی‌هاش، در دوره‌های مختلف با چه شکل‌هایی خودش رو نشون داده و چه تغییر شکل‌هایی داشته و سیر تطور و تغییرات اون چی هست، خودش بحث مفصلی داره که بحث استعمار کهنه رو بعد براتون مطرح کنیم، استعمار نو، نئوکلونیالیسم رو مطرح بکنیم و اینکه در استعمار نو چگونه حکومت‌های ملی رو در اختیار آرمان‌های کاپیتالیسم قرار دادن. شعارهایی الان تا میگیم غرب، حکومت غربی میگن آقا لیبرالیسم، یکی از اون دروغهای بزرگ تاریخه. حتی در خود کشورهای غربی هم لیبرالیسم نیست. در عرصه‌های مختلف مصادیق متنوعی داریم از شکستن آراء مردم در خود کشورهای اروپایی و آمریکا که میان اون خواسته های کارتل ها و تراست های سرمایه‌داری و یهودی و صهیونیسم رو بر آراء مردم ترجیح میدن، تا چه برسد به کشورهای غیر اروپایی و به قول خودشون جهان سومی. شما نگاه کنید، حمایت از لیبرالیسم شعاره، اما در عمل مرتجع ترین رژیم ها تحت الحمایه اونها هستن. همین کشورهای خلیج فارس، عربستان و خیلی کشورهای آفریقایی، رژیم هایی مثل سادات، بورقیبه، اینها چی بودن؟ کاملا سالها حکومت کردن و در طی حکومتشون از تمامی حمایت‌های غربی‌ها بهره‌مند بودن. آرایی بود در اونجا، مردمی حضور داشتن؟ نه. یک رأی نقض حقوق بشر علیه اونا صادر شد؟ خیر. همواره از اونها حمایت می‌شد. تا برسد بحث جدید اونها داعش، در اینجا هم یک خیانت، یک جنایت، یک مکر جدید اونها هستش که از طرفی کشورهای اسلامی رو تجزیه کنه. حتی خود عربستان هم که ظاهرا مدافع این هست، حالیش نیست البته، اینی که من میگم تحلیل خودمه، خود عربستان هم در دراز مدت با این کار دنبال تجزیه و انهدامش از اسرائیل و آمریکا. عربستان از یک طرف دلارهاشو داره در این زمینه خرج میکنه، اون پشتوانه مالیشو از دست میده، و از طرف دیگه چیکار میکنه؟ اون ابهت درونی خودشو از بین میبره و تجزیهش آماده میشه و به چند کشور تقسیم میشه. این برنامه ریزیه که حتی برای اون حامی خودشونم دارن. این چرا باید تجزیه بشه؟ چون بزرگ بودن عربستان، پولدار بودن عربستان برای اسرائیل یه خطر بالقوه است. بعد کشور کوچیک بشه، همون طرحی که برای عراق ریختن سه قسمتش کنن، همون طرحی که برای سوریه ریختن که دو سه قسمتش کنن، همون طرحو برای عربستان هم دارن. خب این اعتقاد کاپیتالیسم و این هم مسیر شکلگیری و تداوم و روبه جهانی شدن کاپیتالیسم. حالا میایم در اندیشه اسلامی. همیشه هم کاپیتالیسم با اونی که مواجه و مقابله میکنه دینه، دین واقعی. دین سازی میکنه تا این دین واقعی نباشه، دین نمایی میکنه تا دین اصلی به حاشیه بره و تحریف بشه و به کنار گذاشته بشه. انواع و اقسام گروه ها رو میسازه که بخواین دیگه تاریخ گروه های دینی که ساخته شده تحت عنوان گروه های دینی، اما همه وقتی میری بررسی میکنی ریشه غربی دارن، یک خودش کتاب مفصل میخواد. بهائیت، وهابیت و گروه های مختلفی که در داخل خودمون هستش، این انحراف ها رو برای چی درست میکنه؟ که چون اون اصل نباشه، اون اصل به حاشیه بره و نابود بشه. میایم به حکومت دینی. حکومت دینی محورش توحیده، خداشناسیه. لیبرالیسم محورش کاپیتالیسمه، حکومت غربی محورش کاپیتالیسمه، حکومت دینی محورش دینه، محورش توحیده، و این توحید به دنبالش نبوته که در شکلها در اعصار مختلف به وجود میاد و در خاتم اونها نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و این حکومت دینی استمرار پیدا میکنه دینی که تحریف نمیشه، کتابی که تحریف نمیشه، تحریف پذیر نیست، قرآن مستحکم و مسیر اون امامت. و این امامت تضمین تداوم دین و بقای اسلامه. با این محور تاریخ شکل میگیره. همواره با این محور دشمنی میکردن. میرسه به دوران غیبت. در همون دوران حضور هم میبینیم که حضرت علی علیه السلام در زمانی که حکومت میکنن در مدائن سلمان رو حاکم میکنن. خب وقتی یک حاکمی تعیین میشه در این منطقه، به روز باید تصمیم گیری کنه، حکم بده، مطلب بگه. نشون میده که در زمان حضور امام شخصی که آشنا باشه با دیدگاه های امام میتواند در منطقه ای حکومت کند. این زمینه سازی میشه در زمان غیبت، که در زمان غیبت هم اونهایی که آشنا هستن با احکام دین، آشنا هستن با احادیث ائمه، آشنا هستن با احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بیان چیکار بکنن؟ به عنوان حاکم عام، فقیه عام، ولی عام مطرح بشن. و تبلور اون در زبان غیبت میشه ولایت فقیه. وقتی که فقیهی که اذن عام داره از امام بیاد در رأس حکومت قرار بگیره، میشه ولی فقیه، که تمامی اون قوا، تمامی اون اختیارات و تمامی اون وظایفی که امام معصوم داشته او هم دارد و باید انجام بده. میرسیم به انقلاب اسلامی. امامی که مردم به صورت مستقیم شناختنش، امامی که با حضور خودش، با اون تفوق روحی خودش بر این مردم، بر دلهای مردم، بر قلوب مردم، حاکمیت اسلام ناب محمدی رو چراغش رو روشن کردن. حالا دیگه انقلابی شد و اونها جای خود، و امام مسیر رو برای اینکه اون ریشه اولی باشه که توحیده، بحث جمهوری اسلامی رو اولین رأی گیری مطرح میکنه که اون درخت قرص توحید و نبوت و اسلام و دین خاتم تثبیت بشه، جمهوری اسلامی. چه دعواهایی بود که آقا حالا جمهوری چی باشه؟ خالی باشه، یا جمهوری دموکراتیک اسلامی باشه. خیلی دعوا میشد، من یادم اون روزها رو. خیلی فشار میوردن چپ و راست، به ویژه لیبرال ها، که به هر نوعی هست یک چیزی تبصره‌ای به این اسلام بزنن. نتونستن با اون اقتدار امام و با بینش مردم، جمهوری اسلامی 100% تقریبا رأی آورد. خب کار بعدی که کردن کار چی بود؟ تدوین قانون اساسی. اول پیشنویسش رو دستور دادن، پیشنویسی تهیه شد در بین مردم و کارشناسا توضیح شد. گروهی اومدن پیشنویس رو تهیه کردن و در بین مردم توضیح کردن، و در این توضیح کارشناسا، مردم، اقشار مختلف، روزنامه ها، جاهای مختلف نظریاتی رو دادند تا برسه به اونجایی که خبرگان قانون اساسی تشکیل بشه. انتخاباتی میشه، رأی‌گیری میشه، مردم شرکت میکنن و اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، تدوین قانون اساسی رو انتخاب میکنن. در بین اینها هم روحانی بوده هم غیر روحانی، هم انقلابی ها بودن هم بعضی از مخالفین انقلاب حضور داشتن در اون مجلس اول، مجلس خبرگان، و میان بحثای مختلف. جالب اینه که یک ماه که از بررسی قانون اساسی میگذره، بحث ولایت فقیه که مطرح میشه در قانون اساسی، دولت موقت شروع میکنه به حمله علیه مجلس که آقا خیلی طول داد، خیلی طول کشید، وقتش تموم شده. چرا؟ چون بحث ولایت فقیه مطرح شد میخواد مجلس رو اصلا منعزل کنه و بگه چی؟ تعطیل بشه و باید دیگه کارش رو تعطیل کنه بره کنار مجلس خبرگان. اینجوری وقتی دین میاد وسط و اون هم محورش در زمان غیبت ولایت فقیه، مخالفت ها انجام میشه و شکل میگیره که مجلس رو کاملا چه کنن؟ منحل کنن، نگذارن ادامه کار بده. باز با درایت امام و اون اقتدار امام یک چنین توطئه‌ای هم جلوش گرفته میشه و کار پیش میره تا اونجایی که مردم ما این در درون اونجا که بحث بوده خودشون هم نظراتشون رو میدادن به اعضای مجلس میرسوندن و این بررسی ها انجام میشد و بحث خبرگان در مورد ولایت فقیه هم شروع میشه و مطالبی رو مطرح میکنن که در اونجا هستش که باز امام در موقع تشکیل مجلس خبرگان نامه‌ای میده به این مجلس که محور رو اسلام قرار میده. مردم ما مسلمانن، مردم ما همه به اسلام رأی دادن، آرای اونها در جمهوری اسلامی نشون داد که اسلام رو میخوان، پس آنچه که در قانون اساسی باید محور باشه قوانین و قواعد اسلامه. مجلس خبرگان با حضور فقهای مختلفی که در اون زمان حضور داشتن در مجلس این کار رو پیش میبره، به قانون از به ولایت فقیه که میرسه در اونجا بحثای مختلفی میشه و مباحثی صورت میگیره که جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی تعیین میشه که چه محورهایی داره، چه کارهایی هستش و شکل میگیره بحث ولایت فقیه در قانون اساسی اول که محورهایی که در قانون اساسی اول بوده، یکی بحث جایگاه ولایت فقیه نسبت به سه قوه، بحث جایگاه ولایت فقیه در کل نظام و بحث جایگاه ولایت فقیه در سایر نهادهای نظام. این کار رو که انجام میدن و پیش میره، قانون اساسی رو در آبان 58 به جمع‌بندی نهایی میرسونن و در آذر 58 به رأی گیری میگذارن که با اکثریت حدود 99% مردم باز رأی میاره و تصویب میشه. خب در جریان انقلاب بعضی از خلأهای قانون اساسی که باز هم اونجا گوش نکردن به بعضی از فرمایشات امام بوده، مثلا بحث این که ولی فقیه باید اون اقتدار و اون مطلقه باشه. مطلقه بودن در اینجا یعنی این که در اونجایی که کارشناس هست، شما میرید پزشک، دندون پزشک، دندون پزشک تشخیصش اینه که این دندون باید عصب کشی بشه، من بگم به عنوان صاحب دندون آقا نه نمیخوام دندونم عصب کشی، نظر من اینه که دندونم پر بشه بره. خب اینجا اگر ما یه چنین کاری بکنیم کار عاقلانه‌ای کردیم یا کار غیر ثوابی؟ قطعا این که هر عاقلی میگه این کار درست نیست، باید گوش بدی به این. این مطلقه بودن یعنی به این حکم عقلی عمل کنیم که یک کارشناس در یک جایی که نظر میده و نظر اون صاحب هستش اطاعت بکنیم. و اینجا بحث ولایت مطلقه مطرح میشه که ما ببینیم در طی دوران دفاع مقدس، در طی اون چند سالی که از 58 تا 68 قانون 10 سالی که طول میکشه تا قانون بعد بیاد، امام فعالیت هایی میکنن، دستوراتی میدن که در قانون اساسی نبوده. یکی دیگر از اونها بحث این بوده که در زمان مثلا انتخاب ولی فقیه باید از بین مراجع بالفعل انتخاب بشه که امام از اول با این مخالف بوده، اونی که بالقوه توانایی داره و اون در واقع در مجتهد مطلق هستش میتونه در این زمینه کسی باشه که انتخاب بشه برای امر ولایت، امر امت. و اینطوری بحث این که مرجع تقلید بالفعل باشم از قانون اساسی اول در قانون اساسی دوم حذف میشه. و اینکه شورای رهبری، امام در اون نامه‌ای که برای تشکیل مجلس خبرگان دوم می‌نویسن بحث بازنگری در واقع قانون اساسی می‌نویسن، بحث فردی باشد، یعنی اینکه گروه و شورایی رو رد میکنن و میگن در هر زمانی فردی ولی فقیه هست که باید مجلس خبرگان تشخیص بده، شناسایی بکنه و این رو بیاد حاکم بکنه. این ولی فقیه در قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام رو تعیین میکنه، پیگیری اجراشون رو میکنه، اختلافات نظام رو میاد سه قوه رو میاد برطرف میکنه، مجمع تشخیص مصلحتی رو تشکیل میده که بالا سر همه اینا میتونه قوانین رو بیاد بگذرونه که به نفع اسلام و کشور باشه. و در مورد قوای مختلف، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه، باز هم اختیاراتی داره که اگه من بخوام همه اینا رو توضیح بدم یه وقت زیادی رو از شما میگیره. پس ما میایم چیکار میکنیم؟ بحث ولایت فقیه رو در جامعه اسلامی میبینیم که علاوه بر این که سیاست‌های کلی نظام رو تعیین میکنه، علاوه بر این که در جای هر در واقع قوه وظایفی رو انجام میده، در نهادهای مختلف دیگری هم اعمال نظر میکنه و حضور داره. بحث انتخاب ائمه جمعه، شما در هر شهر و روستایی که میرید امام جمعه یک محوره. حالا با قوت و ضعف اثرات فرهنگی و اجتماعی زیادی در اون مناطق دارن. بحث حج، بحث اوقاف، سازمانهایی مثل کمیته امداد، سازمانهایی مثل بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی و بحث مرجعیت ایشون که میتونه در واقع هر کدوم از اینها در عرصه داخلی و در عرصه جهانی مؤثر باشه. بحث روز قدسی که امام فرمودن و این روز قدس امروز نه تنها در ایران بلکه در حتی کشورهای غیر مسلمون هم بعضن چی؟ گرامی داشته میشه و در اونجا مراسم هایی وجود داره. بحث محضورات دم بودن سلمان رشدی و کارهایی که امام در واقع به عنوان یک ولی فقیه و یک والی کشور اسلامی انجام دادن که کشور رو به سرمنزل مقصود و انشالله آماده برای ظهور آقا امام زمان بکنن. این بحث ولایت فقیه در جاهای مختلف الان داره باش حمله میشه، دشمنی میشه و باش مبارزه. همونطوری که عرض کردیم کاپیتالیسم مقابل و مخالف چیه؟ دینداریه. محور دینداری، اون دینداری سقیم و درست و صراط مستقیم در عصر حاضر حمایت و پیروی از ولایت فقیه اوست که اسلام رو میشناسه، صراط مستقیم رو میشناسه، خطرات، انحراف‌ها، توطئه‌ها و کارهای مختلفی که صورت میگیره که ولی فقیه دین رو در واقع حفظ میکنه، حمایت میکنه و آمریکا و اذناب اون دین رو میخوان حذف بکنن. دین حد اقلی که میگن دین تحریف شده میخوان ایجاد بکنن. خیلی تلاش کردن قرآن رو تحریف بکنن که اگه بخوایم راجع به تلاش هایی که در تحریف قرآن انجام دادن و موفق نبودن به خاطر اون حمایتی که وحی از اول کرده از قرآن، این رو با بخوایم مطرح کنیم بازم خودش یک داستان خیلی طولانی هستش. قاعده نفی سبیل رو عرض کردم خدمتون، این که لن یجعل الله علالکافرین للکافرین علالمؤمنین سبیلا، خدا راهی رو قرار نداده برای مؤمنین برای کافرین علیه مؤمنین. لذا اماممون ولی فقیهمون همواره این مراقبت رو میکنه که هیچ سلطه ای از طرف کافرین بر مؤمنین نباشه. و این که اسلام الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اون قوانینی که در اسلام هست بعضیا میان یا آقا حالا این قانون رو بذاریم مشمول مرور زمانش کنیم، نه، اون قانونی که اسلام گفته ازلی و ابدی هست، مخصوص یک زمان نیست و میاد با اون دقت‌های خودش ولی فقیه قوانین و احکام اسلام رو به جامعه معرفی میکنه، در جامعه اون زمینه های اجراش رو تعیین میکنه، پیگیری میکنه و اینجوری هستش که اسلام و زندگی با اون گره میخوره و زندگی اسلامی رو ما در عرصه جهانی میتونیم ملاحظه بکنیم و بهش برسیم. حالا باز دشمنی ها داره شکل میگیره. از کجا؟ از اسرائیل. از کجا؟ از آمریکا. که آقا این اسلام نباشه. کی گفته ولی فقیه باید باشه؟ کی گفته دین باید باشه؟ همون باز میان بحث لیبرالیسم و دموکراسی رو مطرح میکنن، باز در حمایت از کاپیتالیسم. شما نگاه کنید وقتی که کاپیتالیسم اون استعمار کهن کشورها رو نابود میکنه، غارت میکنه و مردمش رو به فقر کامل میکشونه، میرسه به اونجایی که با دزدی که از علوم کشورهای اسلامی انجام میدن. شما تاریخ رو برید بخونید، قرن 16، قرن 17 و 18 که چگونه اون علومی رو که در کتابخانه ها، در مخازن در واقع علمی کشورهای اسلامی بود، اینا میان بر میدارن میبرن، میشه پیش زمینه شروع پیشرفت اونها. این هم باز یه بحث مستقلی رو میخواد که مطرح بکنیم که چه کردن با کتابهای علمی که علمایی مثل ابن سینا، مثل رازی و دیگران داشتند و چگونه اون رو غارت کردن و به نام خودشون ثبت کردن و پایگاهی شد برای چی؟ مبنایی شد برای اینکه اونها رشد علمی پیدا کنن. وقتی این رشد علمی رو پیدا کردن، مجبور شدن که دیگه بیان تو اون منابعی رو که برای این پیشرفت علمیشون میخوان در کشورهای دیگه به جستجو بکنن، معادن، مزارع، از کشاورزی و صنعت و اینها گرفته. خب اون منابعش در این، مثلا وقتی میخواد در یک کشوری بیاد غارت نفتی کنه چیکار میکنه؟ پالایشگاه بعد بزنه، معادن رو غارت کنه، بعد چیکار بکنه؟ بیاد اون دستگاهایی که برای معدن استخراج معادن لازمه وارد بکنه. حالا میخواد اینا رو منتقل کنه، بعد چیکار بکنه؟ راهسازی بکنه، جاده سازی بکنه. میخواد کشاورزی رو رشد بده برای اینکه محصول بیشتری برای خودش به دست بیاره، بعد چیکار بکنه؟ مکانیزه بکنه، در مزارع سنتر پیوت، آبیاری بارانی، لینیر، آبیاری قطره‌ای، کمباین ها رو بیاره تا چیکار بشه؟ بتونه یک زراعت پرسودی برای خودش درست بکنه. تو این زمینه باید چیکار بکنه؟ باید یه عده‌ای رو از مردم بومی اونجا تحت اسارت خودش بگیره، از دو جهت: یکی اینکه جاهل نباشن، بلد باشن با این دستگاه‌ها چجوری کار کنن، دومی که سالم باشن، بیماری نداشته باشن. لذا یک علم محدودی رو به جامعه اون کشورها میده، یک سلامتی محدودی رو هم که اون بیماری که خودش توضیح کرده بود در قبل در استعمار کهنه، اون جهلی که خودش گسترش داده بود در استعمار کهنه، اینجا نیاز داره که بخشش رو از بین ببره. به خاطر چی؟ چون اون کمباین رو بعد بومیه کار کنه باش، اون لینیر رو، دستگاه آبیاری قطره‌ای رو بعد که کار کنه بومیه، اون پالایشگاه رو، اون سکوی نفتی رو کی بعد کار کنه؟ عمدتاً کارشناسای بومی. اینجا هستش که بحث دانشگاه‌ها شروع میشه. من میخوام بگم اون عرصه داره چجوری شکل میگیره که همه چی به نفع کی باشه؟ کاپیتالیسم. بعضیا میان یه دفعه مبهوت اینا میشن. آقا دیدی چه جاده‌ای بر ما زد؟ آقا دیدی چه کشاورزی بر ما درست کرد؟ در حالی که همه اینا سودش داره میره کجا؟ و یه بخش محدودی از مردم به عنوان کارشناسای اونها و وابستگی اونها سود میبرن. عموم مردم تحت استعمار هستن و با این دروغ غارت خودشون رو الان دارن ادامه میدن و پیگیری میکنن. من گفتم خیلی خلاصه مطلب رو بگم، اگر سوال و پرسشی هستش در خدمتتون هستیم که در صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل فرج ببینید مبنا رو چی قرار دادن؟ اون شخصی که در بین فقها، شما میخواید برید یک پزشک تعیین کنید برای یک کاری، کار تخصصیه، نه کار بومی یا ملی، یک کاری که علمی میشه، جهانی میشه، نه منطقه‌ای. شما میخواید تصمیمی بگیری برای فلان بحث بیماری چشم، نمیگه آقا کدوم پزشک ایرانی، میگه کدوم پزشک حاذق، یعنی شرط ملیت رو درش نمیبینی. تو بحث ولایت فقیه هم همینه، شما میبینید که یک کارشناس دین به عنوان فقیه مطلق، مجتهد مطلق، بعد بیاد حاکم بشه با شناسایی که خبرگان این کار انجام میدن، مثل اینکه پزشکای متخصص چشم بیان خبره ترین پزشک چشم رو بخوان انتخاب بکنن، تعیین میکنن، خود پزشکای چشم هستن، نه مثلا پزشک عمومی، نه تخصص دیگه ای. توی بحث اینم و اینجا هم دیگه باز ملیت جا نداره. تو بحث ولایت فقیه هم همینجوره، شما میای یه کار کارشناس، یه کارشناس دین رو با اون ویژگی هایی که در قانون اساسی اومده میخوای تعیین بکنی. حالا این کارشناس با اون ویژگی ها وقتی محقق بشه، دیگه امام زمان اون عجل الله تعالی فرجه الشریف متولد کجا باشه نیست. اصل اینه که کدوم ویژگی. اون در امامت هم ما نگفتیم آقا چون اماممون مثلا عربستانیه، حجازیه، عراقیه، نه، میگیم امامی که با این ویژگی ها بعد از پیامبر تعیین شده. در ولایت فقیه هم میگیم اون کسی که با این ویژگی ها از طرف خبرگان مشخص بشه. تازه خبرگان نمیگه اینو تو بعد داشته باشی، میره میبینه تشخیص میده که کی دارای این ویژگیه. بفرمایید. اصلا ما نشستیم نقد بشیم دیگه، نشستیم تعریف بشیم. بفرمایید.
منتقدین بسیار زیادی داره و بسیاری از علما اصلا این اصل رو قبول ندارند و بهش اعتقاد ندارند. عده‌ای هم خب اون رو پذیرفتن به عنوان اینکه در ادامه حاکمیت ائمه ما نیاز داریم به این اصل. بنابراین من فکر می‌کنم خوب بود که این مبانی مقایسه می‌شد و هم دیدگاه کسانی که نقد دارن بر شکل گیری قانون اساسی، هم دیدگاهی که قائل به این هست که این باید باشه. این یه نکته. به نظر میسید شما بیشتر فقط یک روندی رو توضیح دهید. اونجایی که ما بالاخره سال 68 یه تغییر اساسی رو در تغییر قانون اساسی دیدیم، یه اشاره کوتاه شما فرمودیم که تغییرات بعدا صورت گرفت، ولی چرا صورت گرفت، چگونه صورت گرفت، این تغییر چه جایگاهی داشت و اینکه خب شما میدونید قبلش بحث این بود که باید ولی فقیه جامعه شرایط باشه، مجتهدی باشه که در واقع مرجعیت رو هم به همراه خودش داشته باشه که با اون تغییری که صورت گرفت دیگه مرجعیت ازش، مرجعیت عام ازش گرفته شد و بیشتر بحث این بود که نه فقط به طرف مجتهد باشه، لزومی نداره که مرجع باشه.
حالا من چون
مخاطراتی که هر یک از اینا میتونن داشته باشن، در صورت من فکر میکنم که بحث شما اصلا یک بحث علمی نبود.
خواهش میکنم،
هیچ مبنایی رو به این که توضیح بدید مبانی ولایت فقیه در دیدگاه قائلین به ولایت فقیه و در دیدگاه کسانی که نفی کننده اون هستن، این باید قاعدتا تبیین بشه. و علاوه بر اون در خود متن قانون اساسی ما رویکردهایی که به قانون اساسی وجود داره، اصولی که بهش مرتبطه، شما الان اصل قانون اساسی رو باید اون اصل اولیش رو بیان می‌فرمودید، به اصول دیگری از قانون رو که بهش مرتبط هستن قاعدتا باید تبیین می‌کردید، اختیاراتی که براش قائل هست در قانون اساسی که بیدید بحث به اصطلاح کسی که مسئولیت قانون اساسی رو داره جایگاه این رو داره که بتونه فرماندهی کل قوا رو به عهده بگیره، با چه روی کردی، چرا اصلا این اصل در این جایی مطرح میشه و چه بعد هم دارید میگید که نمیدونم الان جاده زدن، نمیدونم به اصطلاح کارخونه زدن، نمیدونم کشاورزی رو چی کردن. بالاخره ما تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، ما که نمیتونیم که منفک از این دنیا باشیم. قاعدتا باید بر اساس پیشرفت هایی که در دنیا وجود داره ما هم همون رو طی بکنیم و این نگاه یه نگاهی است که به قهقرا میبره جامعه رو.
من عرض به خدمتتون، چهار محور صحبت های شما داشت. یکی بحث این که جایگاه و وظایف ولی فقیه در قانون اساسی بنده عرض کردم، بحث این که در واقع اون وظایف کلی ایشون نسبت به ولی فقیه، نسبت به نظام وظایفش، نسبت به سه قوه خیلی خلاصه رد شدیم ازشون. بحث این که در واقع قانون اساسی تغییراتش نسبت و در بازنگری نسبت به سال 58 چی بود، خیلی سریع گفتم. بحث مرجعیت رو عرض کردم، بحث شورای رهبری رو عرض کردم، اینا رو گفتیم. و بحث بعدی هم بحث اون توهم توطئه بود که عرض کردیم که بعضیا میان میگن که آقا وقتی مثلا آمریکا اومد تو فلان کشور فلان پیشرفت آورد، مثلا چای نفت رو پالایشگاه بالاش زد، سکو براش زد یا برای کشاورزیشون این کارو کرد. توضیح دادیم که این برای این بود که غارت رو بتونه انجام بده و بتونه از اونجاها برای خودش بهره بره. ولی بلا فاصله دیگه من صحبت هم بکنم و بلا فاصله که میاد چیکار میکنه، میاد شخصی، مردمی، گروهی به عنوان متخصصین بومی رشد بکنن، ترورشون میکنه. چرا؟ چون میخواد مستقل باشه. اونجایی که بحث استقلال میشه و رشدی میشه که دور میزنه اونها رو و بالاتر حتی از اونها قرار میگیره که تو زمینهای مختلف، من چون تو کارهای صنعتی اینا هم با عزتون ارتباط دارم، همین دیروز تو بحث همین پتروشیمی و گاز و اینها ارتباطی با دوستان کارشناس داشتیم، بخوام توضیح بدم بهتون، میگفتم وقتتون میگیره. ولی توی اینجاها میبینیم که میاد فوری دستها رو حالا یا با بحث ترور یا با بحث کارهای مختلفی که انجام ده تعطیل میکنه اون دانشگاه و اون مرکز پژوهشی اون کشور رو که نتواند رشد بکنه و مستقل بشه. و بحث بعدی شما بحث این بود که مثلا چه کسایی مخالفن، اینم یه بحث خوبیه، میتونیم واردش بشیم. ما الان تو بحث ولایت فقیه در داخل کارشناسامون کسایی رو داشتیم که میان به نظارت فقیه قائل میشن. یعنی بحث این که یک ولی فقیه اختیاراتی رو امام تعیین میکنه، ببیش در اون نامه سال 66شون به رئیس جمهور وقت مطالبی رو مطرح میکنن که اختیارات عام و کافی در واقع جامعه ولی فقیه رو مطرح میکنه، و یک کسی دیگه در سال 77-78 بحث نظارت فقیه رو مطرح میکنه. تو علمای متقدم و قبل هم میبینیم که بعضیا کمتر صحبت کردن، اصلا بحث حکومت رو وارد نشدن، اما در جزئیات احکامشون که وارد میشیم و اینکه فقیه در چه جاهایی هستش، در چه جاهایی حضور داره و چه اختیاراتی داره، میبینیم که بدون اینکه نام برده باشن از بحث مثلا ولایت، اون رو در واقع خودش رو گفتن، اون محتواش رو گفتن. و مباحث دیگه‌ای که هست بازم اگه بفرمایید، ما چون میخوام یک کدوار بگم که مباحث مختلف رو وارد بشیم، هر جایی هم لازم باشه حاضرم که 1 ساعت 2 ساعت راجع بهش به طور مشخص صحبت بکنیم. دوست دیگه بفرم. سلام علیکم. تو
انتخاب میشه مرجعیت، بعد سپس حالا با توجه به نامه حضرت امام تغییر میکنه، علت گذاشتن و برداشتن این موضوع رو میخواستم خوزی بفهمه.
توی اون بحثایی که امام با امام مطرح، امام از اول مخالف این ویژگی بود که حتما چی باشه، از مراجع باشه. اما اونایی که میگفتن به نظرشون میرسید مثلا یه مرجع کاملتر و دقیقتر و مثلا پخته تره توی این زمینه. اما امام از ابتدا میدونستن که در واقع شاید تو خیلی موارد یه کسی که به مرجعیت برسه به اون معنایی که عام باشه و شامل باشه و اینها، یکی خیلی سن بالایی بره، دومی که خیلی ها هستن که خودشون در معرض مرجعیت به اون معنا قرار نمیدن، اما اون مجتهد مطلق هم هستن. من خواهرمون مثلا این سوالو داشتن که خانم دکتر که بحث مجتهد رو توضیح ندید، بحث مجتهد مطلق بود که امام در واقع اون کسی که بر تمامی ابواب فقهی مسلطه و آشنا هست میشه مجتهد مطلق. یه مجتهد متجزی داریم که بخشی از قواعد و احکام رو میدونه، اما یه مجتهد مطلق داریم. امام نظرش این بود اونی که مجتهد مطلقه میتواند در مورد انتخاب خبرگان قرار بگیره به عنوان ولی فقیه در صورتی که تشخیص بدن. بله بعدی، دوست بعدی.
دوستان که دیگه کسی نداره. خیلی ممنونم.